را مجبور ساخت تا منازلشان را ترک کنند. سلسله از طوفان‌های از سوی خلیج مکزیکو به سوی شمال در حرکت است. پایان خبرها.
صدای آمریکا، آشنای شما.
حالا هم توجه کنید به گزارش های این برنامه. با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، در شرق افغانستان تولیدات یک فابریکه موترسازی 40% افزایش یافته است. فابریکه هاهو در اوایل فعالیتش از سوی USAID تمویل می‌گردید ولی اکنون خودکفا شده است. جزئیات بیشتر را در گزارش از ضیاءالرحمن حضرت می‌شنویم.
این صدای ابزارهای تخنیکی در یکی از فابریکاهای موترسازی نوریکشا در ننگرهار است. من که زمانی به فابریکه سر زدم ظاهراً معلوم نشد که این واحد فابریکای موترسازی در کشور باشد. نخست فابریکایی که با وسایل اسناد می‌دهد و در همه کشور از آن استفاده صورت می‌گیرد. این فابریکه در ساحل دریای سرخاب در 7 کیلومتری شهر جلال‌آباد در یک جای جنگلاتی فعالیت دارد. محوطه آن با سیم خاردار بسته شده. تعمیر ندارد و زیر آسمان کبود هم امورات آن به پیش برده می شود. در فابریکه به نام یاهو فقط ماشین موتر از خارج از کشور وارد می گردد و دیگر همه کارهای آن توسط دست از سوی کارکنان افغان خود فابریکه انجام می شود. کاری که در دیگر کشورها از ذریعه ماشین انجام می شود، این کارگران افغانی آن را ذریعه دست انجام می دهند. من دو تن از کارکنان تخنیکی فابریکا را می‌بینم که با ابزارهایشان مصروف ساختن یک سقف برای ریکشای جدید هستند. اینها بیشتر معلومات می‌دهند.
نام خالد پیشتر از کمپانی او که تقریبا مدت دو سال میشه کار میکنیم. کارم خوب توان است. از پیشتر راضی است. مردم هم راضی است. یک موتر میگیرم مثال 4-5 لک واسه یکی نمیرسنی. تقریبا یک لک 70 هزار افغانی میشه.
تا آخر همه کارش در اینجا انجام میده، یعنی جدی است از خارج وطن؟
نه، بر ما صرف ماشین او ترش از خارج میده، کل چیزش میده ساخته ماشین.
در اینجا روز روز چیز است، 2 دانه 3 دانه 5 دانه تا 6 دانه روز سودا میده.
و این دیزین و نقشه و چیزها را خودتان ترریزی میکنی از دیگه آوردی؟
نه، دیزینش همیجا چیز کدن و کدام نقش دیزینش امو چیزم خوش میکنه. راضی بازی هستم که صبح میایم دیجا کار میکنم، شب شب میرم در خانه.
این فابریکه که مدت 10 سال پیش از امروز تاسیس شده تا اکنون در حدود 4040 را در ریکشا تولید نموده است. تولیدات فابریکه یاد شده با ایجاد حکومت وحدت ملی 40% افزایش یافته است. مسئولان فابریکه علت افزایش تولیدات را بررسی و تعقیب اسناد وسایل توسط دولت عنوان میکنند. عبدالجمیل احمدزی مسئول فابریکه از دستاوردهایشان معلوماتی رایه می کند.
قانون برخورد می گیره امرای کسی که اسناد نداره و مردم متوجه شدن با موتر می گیره با اسناد. ازش ما به این بلند شده چرا که مشتری مزیاد شده. بدون اسناد هم کیفیت ما که هست اکمه می دید نسبتا به دیگر خوب هستن. چرا که 10 سال ما گرنتی می تیم از فریم یا چوکاتشان با امرای سیشان ما 10 سال گرنتی می تیم. و این صرف یک کیلومتر میگه از دروازه ما که بیرون شدی دیگه ما کار نداریم.
تولیدات این واحد فابریکای افغانی جاگزین تولیدات پاکستانی در بسیاری از ولایات کشور شده است. فرق بین تولیدات فابریکای یاهو و وسایل نوریکشای پاکستانی که فضای شهر جلال آباد را به سر گرفته است این است که تولیدات یاهو سر و صدا ندارد، دودیان فضا را آلوده نمی سازد و باعث آزار و اذیت شهروندان نمی شود. به قول از مسئولان اگر ماشین های تخنیکی با ایشان در فابریکه مهیا شود، تولیداتشان دو برابر افزایش می یابد، اما در صدد فراهم نمودن تسهیلات به خود هستند. وسایل تخنیکی فابریکه یاهو در اوایل آغاز کاریان از سوی اداره انکشافی ایالات متحده ای امریکا فراهم شده بود. ولی با گذشت مدت زیادی فابریکه خود کفا شده و اکنون نیازی خاصی به کمک کدام اداره کمک کننده ندارد. چون این فابریکه های دیگر نیز در شرق کشور است که پس از کمک های مقدماتی و تخنیکی USAID اکنون خود کفا شده، اما همه به یک ساب بر واردات خارجی به بازارهای کشور انتقاد دارند. میگویند که دولت باید جلوی واردات خارجی را بگیرد. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنای صدا امریکا، جلال آباد.
از 7 تا 7
هفت روزه هفته. رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اشتون کارتر وزیر دفاعی ایالات متحده است. قوت رمادی مرکز ولایت انبار را در هفته گذشته به دست نیروهای دولت اسلامی فقدان اراده برای نبرد می داند. تفسیر کارتر به تعقیب ارزیابی رئیس جمهور براک اوباما صورت می گیرد که گفته است برای نابودی گروه دولت اسلامی با تعهد چندین ساله نیاز است. ویکتور بیتی گزارش دارد که برگردان آن را از عبدالواجد عادل می شنویم.
آشتن کارتر وزیر دفاع ایالات متحده که یک شنبه در شبکه تلویزیونی CNN صحبت می کرد گفت که مخالفین عساکر عراقی از لحاظ تعداد زیاد نبوده، بلکه این عساکر نسبت به نیروی دولت اسلامی بیشتر بودند. او گفت این واقعیت سوالی را در مورد اراده عساکر عراق خلق می کند که با گروه دولت اسلامی بجنگند و از خود دفاع نمایند. وزیر دفاع اظهار امیدواری کرد که با آموزش مناسب، وسایل، حمایت و وقت عساکر عراقی اراده جنگ را کسب کنند. از قول حکیم الزمیلی، یکی از قانونگذاران عراقی به اسوسییتد پرس، این تبصره ها بی بنیاد و غیر واقع بینانه بوده است. او سقوط رمادی را به کمبود وسایل مورد نیاز، اسلحه و حمایت هوایی مربوط می داند. اما نبیل خوری، یکی از تحلیلگران منطقوی در پانتون شمال غربی می گوید حکومت ایالات متحده برای مدت می دانست که یکی از مشکلات عمده اردوی عراق فساد اداری می باشد.
Corruption of the armed forces means that a lot of the money allocated.
فساد در قوای مسلح به این معنی است که پول اختصاصی یافته برای اردو به آن نمی رسد، بلکه به جیب‌های مردمان حکومت و جنرالان اردو می ریزد. خوری می گوید نه تنها توانایی اردو از بین رفته است، بلکه بغداد به قدر کافی نتوانست مردم را برای نبرد با دولت اسلامی در ساحات اشغال شده توسط آن ترغیب کند. خوری می گوید که به فکر او به مرور زمان رمادی ممکن مانند تکریت دوباره تسخیر شود، اما استفاده از شبه نظامیان به مفهوم ناکافی بودن نیروهای عراقی می باشد. براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده به نشریه اتلانتیک هفته گذشته اعلام داشته بود که از دست رفتن رمادی یک عقب نشینی تاکتیکی بوده و گفت در مناطق سنی نشین به آموزش نظامی و تعهد بیشتر نیاز است. او گفت او دائم پیش بینی کرده است که برای نابودی گروه دولت اسلامی چندین سال نیاز است. جاش ارنست روز جمعه نظر براک اوباما را تایید کرده گفت
We would expect to see ISIL sustain additional degradation.
ما متوقعیم که گروه دولت اسلامی از حال تا دو سال آینده رو به نابودی برود و برای این کار ضرور است تا اندازه آموزش نیروها و معاونت از آنها افزایش یابد. ادامه حملات هوایی و سرمایه‌گذاری دوامدار شریکان ائتلاف در این مورد ضرورت است. برای این کار باید تعهد دوامدار وجود داشته باشد. وزیر دفاع ایالات متحده میگوید حملات هوایی به رهبری ایالات متحده مؤثر بوده، اما آمریکا نمیتواند جایگزین اراده نیروهای عراقی برای جنگ گردد. سناتور جان مکین رئیس کمیته خدمات قوای مسلح در سنای ایالات متحده به چنل تلویزیونی CBS گفت که اداره اوباما استراتژی برای شکست دادن دولت اسلامی ندارد.
We need to have a robust strategy. We need more troops on the ground. We need forward air controllers. You know,
ما به یک استراتژی قوی ضرورت داریم. ما به عساکر بیشتر در میدان جنگ ضرورت داریم. ما به کنترل کننده های پیشتاز ضرورت داریم. آیا می دانید 75% ماموریت های محاربوی بدون شلیک یک مرمی برگشتند، زیرا آنها در روی زمین کسی را نداشتند تا اهداف متحرک را نشاندهی کنند. ویلیام مکتارن بری رئیس کمیته خدمات قوای مسلح در مجلس نمایندگان ایالات متحده میگوید که گروه اسلامی دارای جنب جوش است و در عراق و سوریه ساحات تحت کنترلش را گسترش میدهد. از جانب هم آنچه را که نقشه نشان نمیدهد همانا گسترش ایدئولوژی است که جهادی ها از مالی تا سومالیا، لیبیا تا پاکستان و افغانستان با گروه دولت اسلامی اعلام وفاداری میکنند.
صدای امریکا آشنای شما.
ولم قبل از پخش برنامه گنج شایگان با گردانندگی صفیه حساس توجه کنید به آخرین گزارش این برنامه. مقامات مالزیایی میگویند که 139 قبر و 28 کمپ مشکوک قاچاقچیان انسان را در بخش شمالی آن کشور کشف کردند. خبرنگار از صدای امریکا از بنکاک گزارشی در این مورد فرستاده است که برگردان آن را صفیه حساس می‌شنویم.
جنرال خالد ابوبکر رئیس پلیس ملی مالیزیا روز دوشنبه در شهر وانکیلان در نزدیکی مرز تایلند در مورد جزئیات کشف این گورها و کمپ‌ها به خبرنگاران گفت. او میگوید تیم اول به شمول دکتران صبح امروز رفتند تا هر چیزی که در قبرها باقی مانده بررسی کنند. ما به قضایای علت مرگ این کشته شده ها رسیدگی میکنیم. مقامات میگویند بزرگترین کمپ که از تاریخ 11 تا 23 ماه می در یک منطقه کوهستانی جنگلی صعب العبور پیدا شد، گنجایش حدود 300 نفر را داشت. این گورهای دستجمی در پرلیس، کوچکترین ایالت مالیزیا که در مجاورت با ایالت سونخیلای تایلند موقعیت دارد، کشف شده است. یک قبر مالیزیایی تنها 100 متر دورتر از قبرهای مشابه که در مرز مربوط به تایلند پیدا شده بود اوایل این ماه کشف گردید. این منطقه مرزی میان تایلند و مالیزیا محل قاچاقبران جهت انتقال مهاجران از بنگلادش و میانمار و به درجه اول به مالیزیا بود. کشف گورهای دستجمی در تایلند که در آن کم از کم 26 جسد دفن شده بر دولت نظامی بنکاک به خاطر سرکوبی شبکه قاچاق انسان تاکید می کند. مالیزیا و تایلند در این رابطه از سوی گروه‌های حقوق بشر به اتهامات روبرو اند، اما مقامات از این مشکل چشم پوشی می کنند و می گویند که هیچ شواهدی از همدستی فساد مقامات وجود ندارد. فیل رابرتسون، معاون مدیر آسیا برای سازمان‌های غیر دولتی دیدبان حقوق بشر در این رابطه می گوید. او میگوید روشن است که این منطقه یک مکان باجگیری از سوی قاچاقبران به خاطر آزادی اختطاف شدگان بوده است. اما من باور ندارم که این مسئله چشم پوشی از دست داشتن مقامات بلند رتبه در این موضوع باشد. خالد ابوبکر رئیس عمومی پلیس مالیزیا این اتهامات خبرنگاران را رد کرد. او میگوید ما تحقیق خواهیم کرد و ما هیچ کسی را متهم نمی کنیم با شمول مقامات مالیزیایی. برخی از قاچاقبران انسان در این ماه بدون مکان امن کشتی های مهاجران را در دریا رها کرده و صدها مهاجر سوار بر قایق ها را بدون داشتن آب، غذا و یا وسایلی برای دفاع از خود رها کردند. اندونزیا، مالیزیا و تایلند ازدحام این کشتی ها را رد کردند. اندونزیا و مالیزیا هفته گذشته با انتقادات بین المللی روبرو شدند و اعلام کردند که به طور موقت به کشتی ها اجازه می دهند تا مهاجران به کشورشان بازگشته و یا به جای دیگر اسکان مجدد کنند. این مسافران بنگلادشی و روهنگیایی های میانمار می باشند. چندین هزار این مهاجران در سواحل اندونزیا و مالیزیا در این ماه نجات داده شده یا شنا کردند. اما گروه های حقوق بشر به این باورند که هزاران نفر دیگر هنوز هم می تواند در دریا باشد. گنج شایگان. با عرض سلام مجدد و خسته نباشید، امیدوارستم صحت و سلامت بوده و روز را به خوشی به پایان رسانیده باشید. دوستای عزیز، من صفیه حساس با همکاری عبدالواجد عادل در بخش تکنیک میزبان امشب برنامه گنج شایگان هستم. دوستای عزیز، در برنامه امشب گنج شایگان مهمانی داریم از دنیای هنر هفتم، دایرکتر، فیلمساز و سینماگر جوان و موفق و پرتلاش بصیر مجاهد که با نام و فیلم‌های سینماییش همه شما آشنایی دارین. سلام بر شما آقای مجاهد، خوش آمدین به برنامه گنج شایگان و تشکر که دعوت ما را پذیرفتین تا دقایقی با ما باشین و در خدمت دوستداران و علاقمندان هنرتان.
تشکر، سلام خدمت شما و تمامی کارکنان رادیو زیبای شما، همچنان شنونده های عزیز که این لحظه با رادیو زیبای آشنای آمریکا هستند و آواز ما را میشنوند، خدمت همیتون سلام عرض میکنم و امیدوار هستم خوب و خوش باشین.
ممنون، زنده باشین بصیر جان. پیش از یک سوال ها را شروع کنیم، فکر میکنم کمه اگر شما در مورد خودتان بر ما معلومات بتین، در مورد گذشته تان از کجا شروع کردین و بالاخره آیا در بخش سینما چی وقت کار شروع کردین، آیا در این رشته درس خواندین، از چی وقت علاقه مندیتان به این رشته بوده، کمه در مورد خودتان بر ما معلومات بتین تا ما و شنونده ها بیشتر با شما آشنایی پیدا بکنیم، بعدش باز به سراغ سوال ها میریم.
سپاس بصیر مجاهد، خدمتگزار مردم افغانستان، متولد شهر زیبای کابل هستم، فارغ التحصیل از لیسه عالی ادبیات کابل، ناحیه نهم شهر کابل هستم. بخش سینما را در کشور دوست هندوستان در پوهنتون اسپارکل سپیشال افکت در بخش اکتینگ و سپیشال افکت دایرکتری با پای اتمام رساندیم و مدت 17 سال میشه در این عرصه خدمت گذار هستم به مردمم و در طول این 17 سال در حدود 13 الی 14 فیلم ملی و بین المللی با سایر کارگردانان نقش ایفا کردیم و همزمان تعداد 5 الی 6 فیلم با بسیار حراس به اجازه بزرگای سینمای افغانستان و جهان کارگردانی کردیم که دوستا از طریق رسانه‌های تصویری و سینمای جهان فیلم‌های بنده را تماشا کردند.
خیلی تشکر، جالب است، بسیار عالی است که شما درستان دمی رشته در کشور هند که هند یکی از کشورهای پیشرفته در هنر سینما است به پایان رسانیدین. واقعا فیلم های شما هم که تا جایی که ما تماشا کردیم فیلم های بسیار زیبایی بوده. میشه از اولین فیلمتان بگوین، اولین فیلمتان که شما ساختین در کدام سال بود و چه قسم چطور پیش رفتین تا به حال، او را مقایسه میکنین فیلم اولتان تا به حال، چه چیزایی را مثلا در تجربه گرفتین از او وقت تا به حال، چه بهبودی را شما میبینین در کارهایتان؟
بسیار تشکر، بسیار جالب خواهد بود برای شما و مردم عزیز ما و حتی بر دوستداران سینما. اولین حصری که ما نقش ایفا کردم در حیام حکومت طالب ها، یعنی یک سال گذشته بود از اینکه طالب ها در قومی افغانستان و خصوص در شهر کابل بودن، ما فیلمی را توسط بعضی از دوستانم جناب سیدی سایفر جان برومن و جان سادات به شکل پنهان در قومی شهر کابل ساختیم زیر نام قطرات خون که بالای مواد مخدر میچرخید. فیلم اکتون بسیار جالب بود، بسیار مشکلات با کمره های 3500 DHS و فیلم تکمیل ساختیم.
ببخشین با مزرد بصیر جان، این در جریان حکومت طالبا بود؟
بله، یک چیز بسیار جالب است که
واقعا جالب است.
در شرایطی که باور کنین کمره را، تصویر کمره را حتی اونا با شلاق حتی با مرمی میزدن، ما از این که عشق داشتیم با هنر سینما و مسلک خود بسید کنان تا مثل یک فیلم را حدود یک کنیم ساعت یک فیلم بلند و با دوستان یک چا تکمیل بکنیم از طریق کمره های دیجیتال که در زمان ما کمره های دیجیتال یا سینمایی به دسترس نداشتیم.
بله،
چون مشکلات در زمان یک فیلم ساختیم، اما خوشبختانه با آمدن حکومت مقت و دوره انتقالی آزادی بیان و دموکراسی در افغانستان آیسته آیسته پا گذاشتیم در بخش ساختار فیلم های استاندارد، یعنی بسط سینمای ملی تا بسط سینمای بین‌المللی، که اولین فیلمی که من نقش مرکزی ایفا کردم تقریبا در سال 2002-2003 فیلمی بود زیر نام خاک که جنگ های سقوط حکومت طالب ها توسط مجاهدین به تصویر کشیده شده بود. در اون فیلم کارگردان فیلم جناب سید رحیم سیدی بود.
بله،
و فیلم ما شخصا پرودیوس کردم. در اون زمان اون فیلم به نام خاک تهیه کردیم که دوستا از طریق رسانه ها و سینما تماشا کردم. بعد از اون سلسله شروع کردیم در بخش سینما و تا ایدم پیش رفته.
تشکر بصیر جان، به من واقعا بسیار جالب است و شاید برای شنونده های ما هم و به علاقمندایتون جالب باشه از فیلمی که شما از اثرات خون یاد کردین با اما وحشت که در او زمان بود، اما ترس که از طالبا بود، شما چطور جرأت کردین؟ در کجاهای فیلم پر کردین و چه مدت در بر گرفت؟ و واقعا بسیار جالب است برام، چطور شما جرأت کردین که فیلم برداری بکنین و در کجاها فیلم برداری کردین شما؟
فیلم قطرات خون چون اولین تجربه سینمایی ما بود و در اون زمان واقعا بسیار دشوار بود ساختار فیلم، حرکت کردن جهت شوتینگ و بسیار بهانه های مختلف، حتی در موتر امبولانس شفاخانه ها ما به شکلی که ما چند تا توپ و فوتبال با خود میگرفتیم، ما کمره ها را پنهان میکردیم جایی که طالب ها ما را استاد میکرد، بچه ها جوانه هم رای ما میگود باز میگفتیم ما فوتبال داریم، مسابقه داریم. اینه به بسیار مشکلات دوستان همه شاید هستن، سیدی سه فیلم تلویزیون آریانا کار میکنم، مسئولیت برا اونا هستن همه و بسیار مشکل ما فیلم تکمیل ساختیم. اما فیلم در همه شهر کابل، در ساعت مختلف شهر کابل، در شهر نو کابل، در دارلمان، در عقب سفارت روسیه، در وزیر اکبر خان، در نقاطی که ما اوجا امکانات داشتیم، دوستایی که ما را میخواستن کمک بکنن، البته چون حکومت تصمیم بود که بسیار جدی گرفته بود مسائل فیلم و سینما و کسیت هست و همه دوستا حراس هم داشتن و خاطره های بسیار تل، خاطره های بسیار شیرین از اون فیلم که فیلم هنوز پیش ما کسیت دیه چیزش هست، چون در رو حد فیلم کوالیتی نداشت ما بتانیم فیلم با بازار تقدیم بکنیم، اما در داخل کابل بر دوستا بر همه فیلم توضیح شد، سرشنازی از رسانه در آغاز حکومت بس هم کردن معنی مشکلات فیلم تهیه کردیم و فیلم در داخل کابل شد
بله. خب درست است با وجود که شاید کوالیتی درست نداشت یا شما از تکنیک امروزی که دنیا دیجیتال است برخوردار نبودین و دیگه مشکلاتی که واقعا در اونجا وقت بسیار مشکل بود، شما فیلم تهیه کردین، خود جرأت ازی، خود ازی که شما با کار آغاز کردین، واقعا واقعا که کار شما قابل تمجید است و قابل قدر است. خب آقای مجاهد، میشه بگوین که در کدام فیلم شما به شهرت رسیدین؟ دقیقا کدام فیلم بود که شما را به علاقمندای جان و مردم شناختان؟
ما بعد از فیلم قطرات خون و خاک 4-5 فیلم با تلویزیون ملی افغانستان نقش ایفا کردم و بالاخره جرأت کردم که فیلمی را زیر نام دشمن خودم کارگردانی بکنم که در اون فیلم رسول جان ایمان، غفار جان قطبیار، رویا جان نقیب‌زاده، سیده جان بلخی اینا هم به من نقش داشتن و این فیلمی بود که بر اولین بار یک فیلم تجارتی، یک فیلم پرمخاطب در سینماهای اروپا، مثلا در سینما مکس در شهر جرمنی، در جرمنی البته در شهر ایسن به افتتاح گرفته می شد، دو چند روز به نمایش شد. یعنی از اینجا آغاز کار به شکل درستش در سینما آغاز شد، زمانی که مردم عزیزم در داخل و خارج از افغانستان فیلم تماشا کردن، تشویق کردن، بالاخره ما بر ما جرأت دادن که ما دیگر هم بجنبم و در بخش سینما کار بکنم. بعد از فیلم دشمن کارا را ادامه دادم، با فیلم را زیر نام انجام با دوست بسیار خوبم آریان خان ساختم که فیلم هم در اروپا و خصوص در لندن و افتتاح گرفتش، دوست افغان ها بسیار عزت دادن، دوست ها فیلم قبول کردن. این های سیسته شروع کردیم، باز فیلم را برای مادرای عزیز ساختم زیر نام آه مادر، او فیلم جنبی پرمخاطبی نداشت، فیلم تجارتی نبود، فیلمی بود که داستانی برای فیستیوال ها ساختم، اما خوشبختانه مردم عزیز ما بسیار قبول کردن فیلم و ما فکر میکنم که یکی از افتخاراتم در بخش هنر سینما شاید هم فیلم آه مادر باشه.
بله بسیار جان، فیلم های شما که پیشتر گفتیم بسیاری از فیلم هایتان در خارج به نمایش گذاشته شده، چطور به نظر شما چطور از فیلم هایتان استقبال شده در سینمای خارج و نظر سینماگرای خارج در مورد فیلم های افغانی، در مورد کارکردهای سینماگران افغان چی بوده و در مورد می کوالیتی، کیفیت و یا کار خود فیلمسازی در افغانستان چگونه نظریات و یا پیشنهادات به شما ارائه کردن؟
با وقتی که ما در این شکل نیست که دچار کمبودات زیاد تخنیکی در بخش سینما افغانستان هستیم جایگاهی را مردم ما هم درک کنم، اما با آن هم یک نکتار جوانا در این آخر دست به کار زدن، کارهای بسیار نابی در بخش سینما کردن که من میتونم از چند فیلمی که در این آخر در اروپا نمایش خورد و خصوص افغانایی که در اروپا هستن تشنه دیدار کشور خود هستن، تشنه دیدار محلات مثلا قریجات خورا و قصبات، امو رسم و رواج ها، امو فرهنگ افغانی هستن، بسیار برای فیلم های افغانی در اروپا قدر میکن و تشویق میکنن. و از اون یک چیز من فراموش نمیکنم، همین فیلم دشمن من توسط یک چیز بزرگای سینما در جامعه مدنی افغانستان، دنیا فرهنگ جامعه مدنی به نقد گرفته شد و اولین فیلمی که من افتخاری دارم در میان جوانای افغانستان جرأت کردم فیلم بر نقد دادم. و طبعا نقد یک شربت بسیار تلخ است، فکر نکنم هر کسی توانه داشته باشه که این شربت رو جان کنه، چون جات انتقاد میشه انسان و مسیر خود پیدا میکنه. مثلا به نقد دادم روزی که فیلم نمایش به نمایش شب در نقد بعد از اون نظر میداد تمام رسانه افغانستان بودن، دو اکتور از سینمای هالیوود هم در این محفل ما دعوت بودن، یکی جک اسکالی از آمریکا و ادواردو کاستا از ایتالیا، که اینا فیلم داشتن در افغانستان به نام بلک چلوپ یا لاله ایسیا که توسط خانم سونیا کولز ناصری فیلم کارگردانی میشد و خوشبختانه در این فیلم بعد از زمین نمایش فیلم دشمن ما هم در یکی از تئاترهای مرکزی تصویر شدن که فیلم خوشبختانه ریلیز شد به سطح اروپا و آمریکا و همه دوستان فیلم تماشا کردن. اینا همی جیک اسکالیا در ختم همی پروگرام زمانی که نقد خلاص شد برای من گفت بسیار جان شما در چی مقدار پولی فیلم تهیه کردین؟ من تخمین زدم چون حساب برای من درست تخمین معلوم نبود، در حدود 80,000 دلار برای اینا نام گرفتم تو شاید ما مصرف کرده باشیم. برای از این جیک اسکالیا بسیار جالب بودی حرف من، برای من گفت شما باور بکنین من زمانی که اولین فیلم جیمز بوند را من نقش بازی کردم در حدود 40 میلیون در اون زمان مصرف شده بود سر اون فیلم. گفت من خودم از دیدن فیلمم خسته بودم، اما امروز این فیلم ما که دیدم گفت یعنی برای ما وقت نداد که من بتانم یک سیگرت روشن بکنم، یعنی بسیار خوش آمد فیلم. و این دفعه کارگردان تاکید کرد که اون نقشی که به نام امان الله بود در فیلم بلک چلوپ یا لاله ایسیا هر قسمی که میشه بعد از یک امتحان نقش باید بر ما بتن، و خوشبختانه اون نقش هم بر ما رسید در افغانستان که ما بسیار با افتخار هم دایما هم بازی بودم در فیلم و یکی از فیلم های بین‌المللی، فیلمی که در چند جایز دنیا کاندید بود، حتی جایزی را مزان خود ساخت. خوب بود، نتیجه مثبت داد کارا و ضمناً آی سیاست تشویق شدیم، بالاخره تاییدم رسیدیم. و جالب بر من این است که ما نباید، شخصا من اتکان ندارم به کارهایی که کردیم، میخوام مانند سایر جوانای افغان که در بخش‌های مختلف کار میکنن، مثلا در بخش ورزش، در بخش موسیقی، در بخش‌های مختلف، من هم پیش برم و بجنبم کارهای ناب و شاز به سینمای افغانستان با مردم عزیز داشته باشم.
تشکر، واقعا که موفق هستین، انشالله در آینده هم موفق می باشین، واقعا پرتلاش هستین، تلاش میکنین به جای هم میرسه، تلاش هیچ وقت بی نتیجه نمیمونه. و سر نقد گفتین، سر فیلمتون که نقد، نقد تنها این نیست که انتقاد، شما باور بکنین که بعضی ها یعنی یک فرهنگ نقد پذیری یک کم در افغانستان ضعیف است، ولی نقد در اساسا روی اثرای صورت میگیره که مطرح باشه و او ارزش داشته باشه، و وقتی که نقد صورت میگیره تنها جنبه های منفی از او به تصویر کشیده نمیشه، بلکه جنبه های مثبت از او هم به تصویر کشیده میشه و بالاخره از او یک چیز میسازن. و کار بسیار خوب کردین. بله، و شما واقعا که این فیلمتان، ما هم در امی لالی سیا که گفتین در گشایش زمو در نمایشش تصادف من هم در اونجا بودم و بله که من صبحش فردایش به طرف امریکا می آمدم. خب به هر صورت فیلمای بسیار واقعا زیبایی دارین. فقط ما فکر میکنم بسیار جان اگر دمی بخش برنامه یک آهنگ بشنویم، بعد از او ما سوالات خود ادامه میتیم، اگر نظر شما باشه.
خب
درست است. پس شنوندای عزیز، میریم یک آهنگ از مرحوم احمد ظاهر میشنویم، بعد از او سوالات خود با بسیار جان پی میگیریم.
ناله بدل شد گیری ناله بدل شد گیری راه نیستان کجا خانه تفس شد بمن در بیابان کجا ناله بدل شد گیری راه نیستان کجا خانه تفس شد بمن در بیابان کجا در تفتین بادیه ساخت سراپا تنم مزره اما تش گیره نم نم باران کجا مزره اما تش گیره نم نم باران کجا نالم دل شد گیره راه نیستان کجاست خانه قفص شد با من طرف بیابان کجاست بابندم بگر رخت زندان کجا عقل بابندم بگر رخت زندان کجا ناله بدش شد گیری راه نیستان
دوستای عزیز شما شنونده برنامه گنج شایگان از رادیو آشنای صدای امریکا هستید. دایرکتر، فیلمساز و سینماگر جوان و موفق بصیر مجاهد مهمان برنامه ما هستن. خب آقای مجاهد، میشه بگویم شما گفتین فیلم اولتان خوب اما فیلم بود که شما در زمان دوری طالبا شما او را کار کردین رویش، بعد از او فیلم های دیگه که شما از دشمن، از خاک و از اینا، از مادر، آه مادر، از بسیاری فیلم های دیگه که شما از ده ها فیلم دیگه که کار کردین تا به حالا یاد کردین، مقایسه بکنین خودتانه که در فیلم اول چی گونه بودین؟ به حال چقدر توانایی، تجربه و مثلا آگاهی در ساختن فیلم و سینما پیدا کردین؟ چقدر کارهایتون خوب شده؟ چطور میتونین آل یک فیلم بهتر نسبت به وقت بسازین؟
تشکر. همان گونه که همبتنان عزیز ما میدانن افغانستان بعد از دهه طالب ها در هر بخش از صفر آغاز کرد و نگفته نباید گذاشت که سینما هم از جمله پدیده هایی بود که اصلا رو به رکود بود، سینمای وجود نداشت و یک حرکتی که از صفر آغاز میشد تا به اتمام میرسه بسیار پرازنشیب های پیش رو داره و ما هم با بسیار پرازنشیب ها مقابله کرده. من فکر میکنم به نظر شخصی من ما آسمان تا زمین است، فیلم اول تا امروز ما تغییرات در کارهای ما آمده در بخش های مختلف، اگر در بخش اکتینگ یا بازیگری بگوییم یا در بخش کمره یا فیلمبرداری بگوییم یا در بخش مثلا لایتینگ، در بخش مختلف تکنیک سینما حتی هنرپیشه های ما ایستا تجربه شان خوب شدن. دوست شخصا من اولین فیلمی را که بازی کردم حتی دومین فیلمی را که بازی کردم ما به شکل آماتور بودم، من دقیق مسیر سینما را نمیفهمیدم که من کجا روان هستم، مسیر من کجا میره، بالاخره سینما چی هست. فقط یک دوست داشتم که در فیلم ظاهر شم، یک فیلم داشته باشم. زمانی که ترک کردم که من یک مسئولیت دارم در قبال سینمای کشورم، در قبال مردم عزیزم، ما باید بیاموزم که سینما چی هست. بالاخره تصمیم گرفتم به تحصیلات خود ادامه دادم. همین قسم تعداد زیادی از دوستا و جوانا زمانی که درک کردن که سینما چی هست و ما میخواییم چی بکنیم از طریق سینما چی را به تصویر بکشیم تا مومت واقع شد و جامعه ما، آیسا آیسا اونا مطالعه کردن، کتاب مطالعه کردن و تحصیلات خود ادامه دادن دری رشته. ما فکر میکنم بسیار زیاد فرق در کارهای هنری ما آمده. ما زمانی که فیلم اول یا دوم من میبینم باز من به طرف فیلم انجام یا مثلا فیلم تازه که ما به نام فیلگرد روی دست دارم تقریبا 90% کارش به اتمام رسیده، طرف کارهای تکنیک یا بازیگرای اینا میبینم باز احساس میکنم که ما کار کردیم به سینمای خود. اما در کل مثل که من قبلا یاد کردم سینما یک بحر بسیار بزرگ است و من نمیتونم زیاد از خود راضی باشم، به خاطر که ما برای مردم کار میکنیم، این که تا چی حد مردم از کار ما راضی است این مربوط میشه به مردم عزیزم. اما کوشش میکنیم و اعتقاد نمیکنم، باز هم تکرار میکنم، میخوام که دیگر هم بجنبم و بتونم کارهای نابتری داشته باشم در رسیدن به سینما، تایی که ما ایستایسته حداقل با کشورهای همسایه رقابت بکنیم، حتی بتونیم با کشورهای منطقه. امید داریم که در آینده های نزدیک خداوند امنیت تأمین بکنه در کشور ما تا ما کارهای خوب هنری در بخش هنر سینما داشته باشیم و انشاءالله که خواهیم داشت.
بسیار جان، شما گفتین که اول از کار در سینما از کارهای آموتور شروع کردین و بسیاری از کسهای دیگه هستن که در سینما کار میکنن کارشان آماتور است، یعنی درس نخوندن و بعد از که شما درس خوندین و حالا میفهمین که چی چیزایی را حالا فرقش هم میفهمین که در یعنی در گذشته چگونه بود و حالا چقدر پیش رفتین، همین تجربه که شما دیدین که اول به شکل آماتور آمدین و حالا درس خوندین تحصیل کردین نتیجه کارتان ندیدین، از این تجربه تان برای سایر کسایی که فعلا به شکل آماتور در سینما کار میکنه چی است؟ از این گفتنی تان از تجربه کاری تان برای اونا چیست؟ چی کنن؟ چی از کدام را پیش برن؟ کدام کار پیشی خود اول بگیرن که بتانن به هدفشان در جهان سینما را پیدا چیز کنن موفق باشن؟
ببینیم یک چیز نباید فراموش بکنیم، ما در جامعه زندگی میکنیم، افغانستان یک جامعه سنتی است و سینما یک مقدار آسیب پذیر هم است از این نگاه. اما در کل سینما افغانستان تا جایی که من احساس میکنم به صفت یک کوچک سینما در سندرکار هستم در این عرصه یک مقدار فرق میکنه با سینمای جهان. ما یک مقدار قید هستیم، فضا بالای ما یک مقدار قسم قید است که از نگاه جامعه سنتی که ما داریم نمیتونیم یک کاری که مربوط میشه که ما باید بکنیم در سینما اینا ما آزادی را شخصا ما و دوستایم نداریم. به هر حال ما هدف ما این است که اگر دوستا مسئولیت میپذیرن در قبال هنر سینمای خود در افغانستان که واقعا سینما در افغانستان با وابستگی که دوستا زیاد کار کردن یک پدیده ای است که کم توجه برش شده در کشور ما. آنقدر که به ورزش افغانستان توجه صورت گرفت، آنقدر که به موسیقی افغانستان توجه صورت گرفت، با تأسف حکومت قبلی و حتی حکومت فعلی تا هنوز یک مقدار امیدواری ها در حکومت فعلی است که وعده هایش، و اما در کل توجه خاصی به هنر سینما در افغانستان یعنی صورت نگیرد. اما من میخوام بر دوستایم که میخوان در بخش هنر سینما در بخش های مختلف هنر سینما کار بکنن، چی خوب است که بیاموزن، مطالعه بکنن، فیلم های بسط انترنشنال تماشا بکنن، یعنی در مسلکی که هستن در هر بخش هنر سینما مثلا در بخش های مختلفش تحصیل بکنن، تا اینکه ما آیسته آیسته بتونیم از این شکل آماتورش به شکل استانداردش در سینما کارهایی داشته باشیم. چون زمانی بعض دوستان ما از تلویزیون و بعضی از رسانه ها که میبینم، باور کنین اگر 4 تا دوست با ما 6 تا باشه، ما به صفت یک کوچک سینما یا عضو خانواده سینما یک مقدار پیش خود احساس شرم میکنم، طرز صحبت اونا را میبینم، کلماتی که اونا افاده میکنن، اصطلاحات سینماییشان، این یک مقدار مشکلات ما هم باید بپذیریم در سینمای خود داریم. اما به صفت یک جوان افغان توقع دارم از دوستایی که میخوان کار بکنن در رسانه سینما و ای که مستر خدمت از این طریق با مردمشان شوند، چی خوب است که تحصیل بکنن، بیاموزن، به شکل درستش وارد سینما شوند، و ایست ایست خیر از اول دوم سوم بالاخره باید خود به معیارهای سینما برابر بسازن، تا این که ما بتانیم از این طریق حداقل همانقدری که ما صحبت میکنیم در مورد ارزش سینما یا سینما در کشور، همانقدر بتانیم به درد جامعه خود از طریق پرده والای سینما همانقدر به درد جامعه خود بخوریم.
تشکر بصیر جان. خب بصیر جان، میپرسم که در فیلم ها که شما بازی کردین بیشتر با کدام هنرپیشه های افغان زیادتر راحت هستین که کار بکنین؟
خب ما با تعداد زیادی از دوستا راحت هستم و راحت بودیم با کسایی که کار کردیم.
بله.
بازیگر سینما به نظر شخص ما کسی است که هر نقشی که زمان کارگردان برش تعیین میکنه که باید در قالب این نقش ظاهر شوه، طبعا باید آمادگی برای بازی کردن همان نقش احمد، محمود، کلبیر، مقصود، هر کسی که برش تعیین میشه امو را بازی بکنه. و من شخصا با هر کسی در هر نقشی که ظاهر میشم، اگر مخاطبم کسی که در مقابل ما هست یک سینماگر مسلکی باشه، طبعا من خود راحت احساس میکنم، به خاطر که جو میتوه ما و من میتونم او را کمک بکنم. او مرا بس همی است که یک مقدار اوج فیلم امو حرکات را که ما انجام میتیم و نقش را که ایفا میکنیم به جایگاه خود میرسان، مخاطب ما قناعت میکنه که ما نقش بازی کردیم. همطور صورتی که یک بازیگر ضعیف در یک فیلم در مقابل یک بازیگری که مثلا او بالای خود حساب میکنه که من کسی هستم میتونم این نقش بازی بکنم، مقابل شود باز من فکر میتونم امو جواری که امو بازیگر خوبم داره در مقابل یک بازیگر ضعیف باز امو جوار خود از دست میتونم و نمیتونم نقش درست ایفا بکنم. من شخصا با هر دوستی که نقش ایفا کردیم خود راحت احساس کردیم. من هم فهم دوستایی با من نقش بازی کرده اونا تا چی حد از من در نقش با من چقدر راضی بودن.
بله بله، حتما راضی بودن. میخوایم یک چیز دیگر از شما بپرسم، حتما علاقمندایتان و شنونده ها هم مشتاق قضیه هستن که بفهمن یکان خاطره و یا شوخی هایی که در پشت پرده یا در جریان شوتینگ شما میداشته باشین یا اتفاق میفته، بعضی از چیزهایی که اتفاق میفته که بیشه که شما از اون وقت قصه بکنین، چی چیزایی در پشت پرده، شوخی هایی که شما میکنین، یا ممکن است که خاطرات داشته باشین، یکی از خاطرات جالبتان میشه که شما برای شنونده بگوین.
خب گرچه سینما هنری است که هر لحظه خاطره است، زمانی که حرکت میکنی برای شوتینگ با تیم،
بله،
خاطره ها آغاز میشه، زمانی که سناریو را دکوپاش میکنی، آمادگی میگیری، خاطره ها آغاز میشه، بالاخره زمان شوتینگ واقعاً خاطره های بسیار تلخه، خاطره های فراموش ناشدنی شیرینه در انگام شوتینگ ها در عقب صحنه رخ میده. من یک چیز شاید هرگز گتی زیاد خاطره ها دارم، اما یک خاطره که هرگز شاید فراموش نکنم، روز زمستان بود، صحنه داشتیم، بس بسیار شدید بود، هوا بسیار سرد بود، در شمال کابل.
بله.
شوتینگ ختم شد، 2 بجه شب است، شوتینگ ختم شد، همه دوستاد موتورا سوار شدن. جناب سعیدی امرای خیبر جان ساپای دوست بسیار خوب ما، یادش بخیر از جای باشه، فکر میکنم بیرون از افغانستان هستن، اینا گفتن ما در موتر سایکل میگیم.
بله.
این دو نفر در موتر سایکل سوار شدن، جناب سعیدی کارگردان فیلم ما هم بود، در اطب اینا سوار شدن، بالاخره از شمال کابل از دلسوالی میرپچکوت ما حرکت کردیم تا سر کوتل که همیتی مرکز ما بود به حساب دفتر کار ما.
بله.
رسیدیم، زمانی که ما رسیدیم موتر گوشه شد، در فیلم ها من میدیدم که انسان یخ میزنه چوب باره میمونه، خدا جدا کدنه میزنه.
بله.
سعیدی که از کمر خیبرجان صافی پایین گرفته بود، تو شخ مانده بود دیگه.
بله.
شور نمیخورد که ار قدر کدیم ای از این خطا نخورد، چند نفره اردی از اینا رو ما داخل اتاق بردیم، باور به خدا بکنیم که مبالغه نشه، در حدود 20 سر یا 15 سر چوب ما در بخاری سوختاندیم تا که یخهای اینا
تا که گرم آمدن اونا. بله.
بله. و باقی هم بسیار جالب بود که همیشه سعیدی صاحب و دوستا ملی جان و خموش دوستایی که با ما کار کردن همیشه این خاطره را یاد میکنن، و واقعا هم بر ما تحقیق هم بسیار جالب بود، یعنی ببینم مردم ما که ما تا چی حد
بله در کدام شرایط کار میکنین، در کدام.
بله. مثلا یک سال قبل ما برای افتتاح فیلم آه مادر به مزار شریف روان بودیم.
بله.
این دو موتر 5 نفر هنرپیشه‌های مرکزی پریجان غلامی، محمود جان رهگذر، خانم زبیده سحر، همراه سمد جان احمدی، اینا در موتر رقم بودن. نتیج اصلا موتر همی تعقیبی ما موتر فرنر بود، پایین افتاد، تقریبا 20 ملاق خورد.
بله.
خب دوستا بسیار زود زخمی شدن. جالب بودم این بود که من واقعیت گریه میکردم، از مردم کمک میخواستم، موتر 303 موتر پیر میشد، کسی کلک خدا خارجی آره گود میگفت، کسی بای بای میکرد، خنده فکر میکردن ما شوتینگ داریم، اما باور کنین من چی
میدونم، اما کمک تو نمیکردن، فکر میکردن که شوتینگ دارین. بله.
بیست دقیقه یا 15 دقیقه ما نسیمه جلال، خانم نسیمه جلال هم همراه ما بود که بیچاره هم در سرک تا و بالا می دهید، یعنی هموطنهای ما احساس می کردن که ما شوتینگ داریم، کسی تا که مردم قریه است بالا پایین شدن و بالا را گرفته، چند نفر که از ما آسیب دیده بودن، بخصوص مامجان رهگذر فکر مرکزی کمرشان می داشته بود، دوستار از آنها همه در جریان هستند.
بله.
این همش خاطرهایی است که شاید در زندگی فراموش نشه، از خاطرهایی است که فکر می کنم نمیش از عشق می شاید. ما دوست داریم سینما را می خواهیم کار بکنیم با مردم ما.
تشکر بسیط جان، قصه و گپا شیرین است، سوالات ما هم زیاد است، اما متاسفانه در دقایق آخر برنامه هستیم. بازم از شما تشکر میکنیم که به برنامه ما دعوت ما را پذیرفتین و به سوالات ما پاسخ گفتین و دقایق برنامه گنج شایگان با شما خوش گذشت. دوستای عزیز، تا برنامه آینده شما را هم به الله بسپارم. خدا حافظ.
از محمد میرم ای دل رو با تابر منتقدم لیکن نگاه